رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان اوکراین روز 15 اپریل گفتند ارتش روسیه در 24 ساعتی گذشته بمب باران سخت مناطقی را در شرق اوکراین ادامه داده است. از جمله در نتیجه یک ضربه به بنای استقامتی در شهر اسلاویانسک 9 نفر کشته شدند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در یک بیانیه رسمی گفت که به شهرهای اسلاویانسک و کراماتورسک در ولایت دونتسک با سیستم موشکی S-313 مرتبه ضربه زدند. پاولو کرینکو رئیس ولایت دونتسک روز 14 اپریل گفت در نتیجه حمله نیروهای روسیه 21 نفر مجروح شدند. در جای دیگر و در شهر واشنگتن، نخست وزیر اوکراین دنیس شمیهاو گفت که سفری یک هفته‌ای سرحاصل در واشنگتن داشته است و آمریکا وعده داده است که به اوکراین برای مبارزه با روسیه 5 میلیارد دلار کمک الهی میرساند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در ولایت سوخت جنایت های سنگینی به مثل افراطگرایی و دارای عنصرهای تروریسم 17.5% افزوده است. این آمار را در یک نشست با حضور یوسف رحمان در شهر کنبادام اعلام کردند. در بیانیه دادستانی که در وبسایت رسمی آن نشر شده است آمده است که بیشتر چنین حادثه های نامطلوب از جمله شامل شدن جوانان به حزب و حرکت های افراطی در شهرهای کنبادام و اصفهان نسبت به دیگر شهر و ناحیه های مملکت زیاد ثبت شدند. در بیانیه همچنین آمده است که 6 ساکن اصفهان و 2 ساکن کنبادام به تحصیل غیر قانونی دینی به خارج از تاجیکستان رفتند. مقامات تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی های دینی از جمله سرکوب روحانیان دیگراندیش و راه ندادن جوانان تا 18 ساله به مسجد تنقید میکنند. حکومت میگوید تلاشش برای مانع شدن به افراطگرایی یک خطر جدی به امنیت ملی در کشور است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون در باره دعوتنامه‌های حربی الکترونی را به امضا رساند که شیوه نو و آسان‌تر کردن دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را در نظر دارد. بر اساس این قانون که روز 14 اپریل امضا شده است، در روسیه فهرست یگانه جوانان سن خدمت حربی تأسیس می‌دهند و راه‌های نوی دعوت به ارتش را براه می‌مانند. از این پس دعوتنامه را به جوانان هم از طریق پشت و هم از طریق الکترونی می‌رسانند. دعوتنامه در شکل الکترونی در مرکز دولتی گوس اسلوگی و مرکز بسیار فونکسیونالی خدمت در رسانه‌های دولتی گذاشته می شود که هر شهروند روسیه باید در آنها صفحه خصوصی داشته باشد. از وقتی رسیدن دعوتنامه به جوان در صفحه خصوصیش در گوس اسلوگی، او تا زمانی که به کمیسریت نظامی حاضر نشود حق ترک روسیه را ندارد. اگر تا 20 روز به این اداره نیاید را به حیث صاحبکار ثبت نام نمی کنند، از حق ثبت اموال به نامش و حق رانندگی محرومش می سازند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال گذشته و سفربری نیروهای باگی به این جنگ، ده ها هزار نفر از جوانان و مردان سن خدمت از روسیه به کشورهای دیگر رفتند تا آنها را به جنگ نبرند. دادگاه نایه فردوسی یک ساکنی 31 ساله دوشنبه را برای کندن رتبه یک افسر میلیسیا به 2 سال زندان محکوم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در نشریه رسمی خود از روز 13 اپریل خبر داده است که مرادعلی قربانوف برای آن به زندان محکوم شد که در نزد ساکنان شأن و شرف نظیر منطقوی میلیسیا سه خدایدادف را پس زده نسبتش دشنامهای قبیح داد و زوراوری کرد و رتبه کرته نظامی نام برده را کند. ماجرا بعد از آن رخ داده است که همسایگان مرادعلی قربانوف از سر و صدا و فریاد زیادی او و همراهانش در خانه به مقامات انتظامی مراجعه کرده و خانه حل مسئله شدند. وزارت میگوید هنگام بجای حادثه حاضر شدن کارمندان میلیسه و پرسیدن درباره ماجرا، مرادعلی قربانوف حرکت های اوباشانه خود را ادامه داده و کارمندی مقامات حفظ حقوق مقابلیت نشان داد. بنابراین دادگاه نایه فردوسی جوان تاجیک را با گناه نشان دادن مقابلیت به نماینده حکومت و 2 سال تحمل در زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. معلوم نیست حادثه کی صورت گرفته است و نظری مرادعلی قربانوف را هم نآوردند، ولی در تاجیکستان شکایت از رفتار درشت و دغل خود کارمندان میلیسیا و هم بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان و متهمان زیاد است. صدیقه وسمقی یکی از پژوهشگران معروف دین در ایران رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای و قانون حجاب مجبوری را تنقید کرده است. مؤلف کتاب زن فقه و اسلام در یک نامه به عنوان علی خامنه‌ای او را مسئول تمام پیامدهای جانی، اجتماعی، اخلاقی و روانی برخورد با مخالفان حجاب اجباری دانسته است. صدیقه وسمقی در صحبت با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت اگرچه خودش حجاب دارد ولی نباید آن را به دیگران بازور و تهدید بار کرد. ماه سپتامبر سال گذشته ماموران پلیس ایران مهسا امینی یک دختری 22 ساله را با اتهام نادرست پوشیدن حجاب بازداشت کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. این حادثه خشم جامعه ایران و تظاهرات عظیم ضد حکومتی را برانگیخت. 10000 نفر به کوچه‌ها ریختند و زنان هم حجاب خود را کشیده آتش زدند. در ایران از سال 1983 قانون عمل میکند که بر اساس آن پوشیدن حجاب در بیرون از خانه برای تمامی زنان حتمی است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مانوئل میکالیر سفیر تازه‌تعیین آمریکا در تاجیکستان در نخستین دیدارش با ژورنالیستان گفت کشورش منبر نیز به حفظ حقوق انسان و آزادی مطبوعات مساعدت خواهد کرد. او روز 12 اپریل در حضور خبرنگاران گفت برای این با نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان صحبت و ملاقات منتظم را به راه میماند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان افزود که آنها نه تنها در بخش امنیت و اقتصاد بلکه در رابطه با حفظ حقوق انسان نیز با مقامات تاجیکستان همکاری دارند.
امیدوارم که به حکومت تاجیکستان در اجرای عهده‌داری های بین المللی اش و ایده های در کنستیتوسیا ذکر شده برای پیشبرد هدف مشترک ما بهتر نمودن سطح و شرایط زندگی تمام مردم تاجیکستان کمک رسانم. ایالات متحده من بعد نیز به حقوق انسان، آزادی دین، آزادی مطبوعات و آزادی بیان مساعدت خواهد کرد. من نقشه دارم که منتظم با نمایندگان جامعه شهروندی واخورم تا درک دورنمای آنها را ادامه دهم و عهده‌داری ایالات متحده را با منفعت آنها تصدیق کنم.
این اظهارات سفیر آمریکا در حال صدا داد که از بی‌توجهی سفارت آمریکا به حقوق انسان و تمرکز روی یاری‌ها در بخش اقتصاد و امنیت صحبت می‌شود. طبق اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه، تنها تا یک سال اخیر این کشور برای بالا بردن توانمندی نیروهای امنیتی تاجیکستان به کشور در حجم بیش از 19 میلیون دلار تجهیزات زمانوی و آموزش‌های اختصاصی پیشنهاد نموده است. جناب سفیر گفت:
Again, we have long-standing and ongoing engagement with civil society.
در مسئله حقوق انسان ما با جامعه شهروندی مکالمه درو درازی داریم، با خبرنگاران، با سازمانهای حامی حقوق. من مکالمه با جامعه شهروندی تاجیکستان را ادامه می دهم. قدم اول این است که برای این گفتگوها هر دو جانب آماده باشند. علاوه بر این، مثل همتای پیشینم، من با مقامات تاجیکستان در یک فضای دوستانه گفتگوشونی داشتم. درباره عهده‌داری های بین المللی مقامات تاجیک، نگرانی های ما در مورد محدود شدن فضای جامعه شهروندی و اینکه ما چگونه می توانیم همکاری کنیم تا با مقامات کمک کنیم در رسیدن هدف و عهده‌داری های بین المللی، از جمله عهده‌داری ها در سمت آزادی مطبوعات، خبرنگاران، حامیان حقوق انسان.
Meet its own stated goals and aspirations and to comply with its own international commitments.
به اطلاع رسمی از زمان صاحب استقلالی کشور، آمریکا به تاجیکستان با مبلغ قریب 2 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، تندرستی، معارف، امنیت کمک رسانیده است. سال 2022 حکومت آمریکا تنها توسط یوساید به تاجیکستان در حجم قریب 40 میلیون دلار یاری کرده است. این کشور کمک‌های خود را به تاجیکستان افزایش داده است. فعالان شهروندی امیدوارند که فشار او برای حفظ حقوق و آزادی‌ها و ولایت قانون نیز برابر به کمک‌ها افزایش خواهد یافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است که عبدالله شمس الدین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمس الدین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمس‌الدین را برای رابطه‌اش با حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمس‌الدین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمس‌الدین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی شود و می تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس‌الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روزی 28 مرد گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس‌الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمس‌الدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باره چندم است از کوچه خبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک جوانی که رادیوی آزادی نمی‌تواند نام و نسب و سراغش را فاش کند می‌گوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار می‌ترسد به کوچه برآید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویش هستند منع کرده است، ولی بار سوم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربی می‌برند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب می‌کردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما می‌گوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرده با کمیسریت حربی ناحیه فردوس بردند. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با ما گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با ما گفتم که این گفتم مقصد اجازه بی من باید نگویم. گفتم نمیخوام. گفتم پروسه نمیخوام که گویم. گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود باید کنم دقل نم مومیل کدن داشنام کدن بایزت نفسی و دم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت که من هم خیلی که وای با مرکز با مرکز بید با کار کده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری انا بعد ما تیا جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زن تون مرکز بی نویک مزدنگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چه همین کسالی با گیستوری شد شدی. گفتم من گفتم که نمیدونم. گفتم من خودم نمیفهمم. گفتم نمیدونم. گفتم انا باف کی مرده کتی هم خوبه ای کرگی وای کتی گفت با ما یکون بچه گفت مقصد من داری یکون خیلی. من گفتم که نه ندارم. گفتم بچه خیلی گفت دا من گفتم که خیلی خیلی گفتم هم خیلی.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوس بردند. میزهای حربی ناحیه فردوس و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوس از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده است که آنها گرفتاری کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلغ جوان گرفتاری ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مساله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته و گرفتاری کسلی باشد اگر حجتای لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخط دعوت شوندگان برارن، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیلا شدم، همون کاغذشون را گرفتم برومدم. مثلا می دونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا انا گفتم که نه نوشی در کار نیست. گفتم همون جاتشون هم و یاشون هم در کار نیست. پاپ برومدم رفتم دیگه مراجعه نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
بودی صبر و با گلستان گذری بودی صبر و با گلستان گذری چمان رو برای گل نسری هست
دوستانی کلی تاجیکستان طرح قانون درباره تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی را به حکومت کشور ارائه کرده است. گفته می شود این قانون به خاطر جلوگیری از پنجشوی اطلاع دارای خصوصیات های تروریستی و افرادگرایی راه اندازی می شود. اما کارشناسان ادعا می کنند که به گونه تاسیس مرکز یگانه ارتباطاتی این مرکز نیز می تواند مانع دسترسی ساکنان به اطلاع گردد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در میز گرد مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نبی نبیزاده، نماینده دادستانی کل کشور، ضمن نگرانی از افزایش ظهورات جنایت‌هایی که به ثبات کشور خلل وارد می‌سازند، گفت که طرح قانون درباره تأسیس مرکز یگانه اطلاعاتی با حکومت کشور ارائه شده است. با گفته وی، در پیام اخیر پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان در رابطه با موضوع از جانب گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی دعوت و جلب شدن شهروندان به صفهایشان اظهار نگرانی کرده شد. جناب نبی‌زاده افسود پرزیدنت رحمان به مقامات دخل دار دستور داده است آشکار و پیشگیری نمودن خوف و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی تقویت داده از جلب جوانان به رویه‌های افرادگرا جلوگیری کنند.
عین حال لایحه سندهای دخل‌دار آید به تأسیس مرکز یگانه اطلاعاتی از جانب پراکتوری جنرالی تهیه کرده شده و حکومت جمهوری پیشنهاد گردیده است.
نبی نبی‌زاده از جزئیات بیشتر این قانون نوی پیشنهادی خودداری کرد. خواجه‌مراد سفرعلی‌زاده مدیر کافیدره روندهای سیاسی تاجیکستان در دانشگاه ملی کشور در شرح این موضوع گفت که هرچند فعلا مقامات به ثبات سیاسی دست یافتند، اما خطرهای نیز در پایداری این دستاورد وجود دارند. با گفته جناب سفرعلی‌زاده در چند سال اخیر سازمان‌ها و گروه‌های افرادگرا تلاش دارند روند ثبات تاجیکستان را با خطرهای روبرو کنند. و می گوید که مرکز یگانه اطلاعاتی می تواند در روی جلوگیری از پنجشوی مطالب ضررآور در میان جامعه نقش مهم داشته باشد.
این اکسی معمولی است در تمام کشورهای عالم، بخصوص در کشورهای ترقی کرده عالم، علاوه ارتش سایبری یعنی که کیبری دارند، یعنی یک گروه متخصصان سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی برای تامین امنیت اطلاعاتی، برای حمایت فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی کشورشون، جامعهشون سفربار شدند.
اما فاضل جان فتولایف شاره اقتصادی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که مرکز یگانه اطلاعاتی می تواند به گونه مرکز یگانه ارتباطاتی جامعه را با مشکل دسترسی به اطلاع مواجه سازد.
اگر با بهانه گیران و عقیده اطلاعاتی و اکستریمیستی مثال مشکلی که روزنامه‌نگاران خبرنگاران نشر میکنند، فرض کنیم برای حال با رشد جمهوری تاجیکستان وقتی که نشر میکنند، اگر این رو اگر پیشگیری کرده باشد، این نهایت با سر جامعه برای با سر جمهوری تاجیکستان مشکلی زیاد رو ایجاد کرده میتونند.
برخی از حقوقدانهای تاجیک به این نظرند که در شرایط بحران اقتصادی و وضع ناگوار مربوط به همسایه کشورها صرف مبلغ ها و نیروها برای راه‌اندازی مرکز یگانه اطلاعاتی روی درستی مشکل افرادگرایی و تندگرایی نیست، زیرا با گفته صاحب نظران در صورت ایجاد مانع در دسترسی ساکنان به اطلاع، مردم بیشتر به منبع‌های غیر رسمی می‌پردازند که می‌تواند پیامدهای نامطلوب در پی داشته باشد.
به 6 سال زندان محکوم شدن داملا عبدالحنان منانوف که با دشنام و حقارت جشن عروسی برادرزادش را ویران کرد، دیگر بار بحث را درباره رفتاری او و حکم زندانش در شبکه اجتماعی بپا کرد. دادگاه ختلان این داملا از ناحیه کوشانیان را به تماشا و پهن کردن نوارهای پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمان های مخالف دولت گناهگار دانسته است. پیمان مذکور که هر گونه ادعا درباره افرادگرایی را رد میکند در کشور سازمان تندرو و ممنوع اعلان شده است. سلام بیننده ارجمند، صحبت امروزه در باره رفتار داملا عبدالحنان است و مهمانان ما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی و امرالله نظام خبرنگار مقیم امریپاک که در باره مسائل دینی هم می نویسد. اینجا هستند. قبل از آغاز صحبت بیاید پرچه از همان ویدیو را می بینیم که سبب پس پنجره رفتن داملا عبدالحنان شد. باز بر می گردیم. مرحمه.
چی بود تابدونی؟ دو رسوات کنه کتنه این زنه تانی دیگه دفشه برای اینجا دفتی نبیم بعد پدر تونه علا پدر اتایی حتی همی سر پدر خوب گولی بعد دید بعد نبینید رس کردن بعد پدر نه علا کتنه این زنه کتنه من سر سر بر خوار نکم پدر خوب بعد پدر ایزا تونه علا پدر این چی گفه ایز علم آدم را یه علم اشتی
خب از شما شروع میکنیم جناب حادی‌زاده. این رفتار داملا عبدالحنان منانوف که جشن عروسی را به هم زد و مهمانان را از خانه رانده است چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم. و من به فکر من نشان دهنده اون چیز است که یعنی گفتی پدری بزرگوارم جهل مرکب این نفر افتیده است. تماما اون چیزی که مردم در عروسی میخواستن که کمی خرسندی کنن، رقص کنن، بازی کنن و من زندگی به همونم اون خطر و گفتن ممکن که خوبی ها زیاد ندارن، مردم خصوصا جوان ها میخوان که کم تر رقص و بازی کنن. این داملا آمد و با آنها با بسیار لحنی بحث و با حقارت پدر نلت و فلان گفته البته از اونجا راند. این البته از آداب بیرون است. فکر میکنم که این چیزی بسیار بسیار خطا است و این از این باید که او پشیمان شود و توبه هم کنه.
تشکر. امرالله نظام، شما مسائل دین را که خوب آموخته‌اید و میدانید، نظر شما بر رفتار این داملا چی است؟ مرحبا.
سلام و درود به شما برنده و به جناب مهمانتان و تمام کسانی که این برنامه را تماشا خواهند کرد. نظر من این است که اصل این عقده که و یا اینکه باروتی که در یک ظرف یا بلان هر چیزی که نامش بگیره در این جمع آمد و یا اینکه در این مراسم ترکید، این هنوز سری از یک عده عقده ها و یا اینکه خشم و غضب های جمع شده هست که این ملا و یا اینکه جناب امین امام خطیب میگیم یا اینکه هر کسی که باشد و در همه جا ترکید و گفت. ما در شریعت اسلامی در اصل یک چی داریم که هر کسی که دعوای ملاگی و یا اینکه امام خطیبی میکند در برابر دعوای وارث پیامبر خدا بودن هم میکند. یعنی تقریبا تمام علمای اسلام بخصوص کسانی که در جاده تبلیغ و یا اینکه دعوت و تبلیغ دین سر و کار دارن بخصوص امام خطیبان خودشان را موظف می‌دانند که ما وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و یکی از رسالت‌های آن حضرت امر کردن به کارهای خوب و منع کردن از کارهای بد است.
امرالله یک نکته را میخواستم اینجا اصلاح کنیم که این نفر عبدالحنان امام خطیب نبوده است. با ما گفتن که این امام خطیب خیلی وظیفه نداشته است، یک ملا بوده است دیگر.
بسیار خوب. یک ملایی که ما در شرایط تاجیکستانی که داریم، شرایط تدریس برای ملاها معد، شرایط امر معروف در توی معرکه ها تقریبا معد، حتی از بس که زیر فشار قرار دارن و یا اینکه میترسن که مبادا کدام موضع گیریشون و یا اینکه کدام پاسخهایشون در جامعه مورد بازخواست اونها از جانب مقامات قدرتی نگردد، اینها همیشه زیر فشار قرار دارند. ما باید قبول کنیم که در تقریبا 20 سال اخیر مرحله به مرحله فشار و تضییق ها بالای روحانیان زیاد شده است و در این 5 سال اخیر این شدت این فشار ها از حد گذشته است و به همین خاطر حالا اگر این ملا به خاطر رسانیدن همون امر معروف و یا اینکه نهی از منکر که این اصلاحات دینی هستند و هر یک ملا دعوای اون را دارد که من باید پیش از همه در جامعه رسالتم این باشد که مردم را به کارهای خوب راهنمایی کنم.